ساعت 15 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. اما عزیزان دعوت میکنم در این لحظه شنونده ردپای قلم باشید.
پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
یاران و همراهان عزیز برنامه ردپای قلم با بخش از ایده تا متن در کنار شما هستیم. بنده ایوب آقاخانی، نویسنده، مدرس و کارشناس نمایشنامه نویسی، با گفتار و درسی دیگر در این حوزه خدمت شما بزرگواران هستم. امیدوارم بتونید ما را همراهی کنید. پیشتر با شما وعده کرده بودم که درباره ساختارها باهاتون حرف خواهم زد و بیشتر به یاد دارم، اگر حافظم به درستی یاری بکنه، که درباره تمایز ساختار و ساختمان با شما گپ زدم و امیدوارم که شما هم حافظتون در زمینه عرایض اسبق من فعال باشه تا بتونم من سوار بر موج حافظه فعال شما ادامه بحث رو خدمت شما تقدیم کنم. وعده کرده بودم که ساختارهای اساسی درام نویسی رو به شما معرفی خواهم کرد. ما اساساً در کل تاریخ ادبیات نمایشی و در تمام وجوه ادبیات نمایشی 4 ساختار کلان داریم، به این معنا که هر اثری رو که شما در واقع نمونه مثالی ذهنتون قرار بدید، من میتونم با یکی از این ساختارها منطبقش کنم و به عبارتی درباره اینکه این ساختار یا اون اثر عذرخواهی میکنم متعلق است به کدوم یکی از این ساختارهای 4 گانه با شما حرف بزنم. اون ساختارهای 4 گانه رو بعد نیست بشناسید تا به این بهانه بتونیم آثار مختلف رو بر مبنای این ساختارها بنویسیم و یا در مقام آنالیزور یا تجزیه تحلیل کننده بتونیم دربارش حرف بزنیم. خب، ساختار اول و ساختار قدیمی تر و ساختار پیشکسوت بقیه ساختارها که اولین ساختار دراماتیک محسوب میشه، به نام اولین نظریه پرداز حوزه درام ساختار ارسطویی نامیده شده. البته ساختارهای دیگری، یعنی نامهای دیگری بر این ساختار هم اطلاق شده، مثل ساختار کلاسیک، ساختار ساده، ساختار خطی، اما بیشتر متداول است که با نام ساختار ارسطویی بشناسیمش. این نوع ساختار که جامعه آماری نمایشنامه های بیشتری رو در تاریخ ادبیات نمایشی به خودش اختصاص داده، حالا به خاطر قدمتش یا هر چیز دیگه، شاید هم به خاطر عمومیتش، به معنای اینکه انطباقش با سلایق مخاطب عام یه خورده آسان‌تر و وسیع‌تره، ضمن اینکه اصیل‌ترین کارها هم با همین ساختار تولید شده، ساختاری است که در واقع شما روایت‌های سرراستی رو تو این ساختار باش مواجه میشید. ساختاری است که به صراحت تمام آغاز داره، میانه داره، توسعه داستان داره، نقطه اوج داره و پایان. ساختار ارسطویی بزرگترین تمایز خودش رو اتفاقاً از این روایت سه بخشی خودش میگیره، به این معنا که حتما متشکل است از بخشی به نام آغاز، متشکل است از بخشی به نام میانه و متشکل است از بخشی به نام پایان. در این روایت ساده که معمولا نمودارش رو در شکل یک مثلث غیر متساوی و ساقین ترسیم میکنند، شما از صفر اثر رو شروع میکنید، از نقطه صفر که در واقع از زمان صفر تلقی میشه شروع میکنید، اثرتون پیش میره، جامعه آماری اثرت رو تعیین میکنی، شخصیت ها کیان، چیان، متولد کجان، چند سالشونه، نسبتاشون با هم چیه، تمام اینها رو تعیین میکنی، بعد اونا رو وارد موقعیت نمایشی میکنی، موقعیت رو بغرنج میکنی، در میانه اثر این بغرنجی رو توسعه میدی، پیچیدگی رو توسعه میدی، رازها رو که میخوای باز کنی در واقع به نقطه اوج میرسی، نقطه اوج تحقق پیدا میکنه، رازها گشوده میشند، مسائل حل میشند. یک فرود کوتاه داریم با نام فرود پس از اوج و دوباره به نقطه صفر میرسه، یعنی یک مثلث رو عملا داریم شکل میدیم به لحاظ ریختار هندسی. آغاز معمولا خیلی تعیین کننده است توی این نوع نمایشنامه و این نوع ساختار، و بد نیست مطلع هم باشید که میانه در ساختار ارسطویی وسیع ترین بخش و پایان کوتاه ترین بخش درامه. اگر شما مثلا آغازتون به نسبت میانه طولانی تر باشه، یعنی چی؟ یعنی این که نمایشنامه‌تون که شروع شد تا وارد حادثه اصلی بکنی، مخاطب و درگیر ماجرای اصلی نمایشنامه‌ت بکنی، فاصلش بیشتر از شروع اون حادثه تا نقطه اوج باشه، دقت کنید از لحظه‌ای که شروع می‌کنی تا زمانی که مخاطب رو وارد حادثه اصلی بکنی طولانی‌تر از میانه اثر، یعنی از حادثه اصلی تا نقطه اوجت باشه، در این صورت شما اثری آفریدی که تناسب هارمونیک نداره. انگار عین این میمونه که یک مخلوق، یک انسان داریم که بین دست و پاهاش تناسب وجود نداره، مثلا یه دستش درازتر از دست دیگرشه به نحوی چشمگیر و آزاردهنده، یا یک پاش به نحوی چشمگیر کوتاه‌تر از پای دیگرشه. بنابراین به این ظرافت‌های آناتومیک دقت کنید توی ساختار ارسطویی، این یک ضرورت. به خاطر نوع روایت و برخوردی که باش میشه معمولا ساختار بسیار جذابیه برای مخاطب. دومین ساختار، ساختار اپیزودیکه. البته مثل ساختار ارسطویی، ساختار اپیزودیک هم نامهای دیگری هم داره، مثل ساختار بخش بندی شده، ساختار تکه تکه، ساختار برشتی، ساختار اپیک. اینا اسامی است که در طول ادواری که در حوزه‌های نظری درباره این ساختار حرف زدن، به هر حال این نامها رو روش گذاشتن یا با این نامها نامیدندش، اما با نام ساختار اپیزودیک بیشتر شناخته میشه. به نمایشنامه اطلاق میشه که چند اپیزود کنار هم قرار میگیرن، همینطور به فیلم هایی، بهتر بگم آثار دراماتیک، به درام هایی اطلاق میشه که چند اپیزود کنار هم قرار میگیرن. یادمون باشه مهمترین شاخصه این ساختار اینه که دقت کنید، این خیلی مهمه، برای اینکه بعضی وقتا خیلی از مخاطبان یا خیلی از شما عزیزانی که دارین عرایض بندر میشنوید، به صرف اینکه چند تکه کنار هم قرار گرفته شده، چند بخش، چند اپیزود در یک فیلم یا یک تئاتر کنار هم قرار گرفته شده، به ساختار اون اثر اپیزودیک نام میگذارید و اطلاق میکنید و نسبت میدید که اشتباهه. زمانی شما میتونید به اثری صاحب و واجد ساختار اپیزودیک نام بدید که تک تک این بخش ها، دقت بفرمایید، تک تک این بخش ها که کنار هم دیگه قرار گرفتن، حتماً در هر بخش واجد ساختار ارسطویی باشن. ارجاع میدم به عرض قبلیم، یعنی چی؟ یعنی این که در تک تک این بخش ها آغاز، میان، پایان کامل و قابل بحثی، قابل رصد باشه تو اثر. وقتی این اتفاق بیفته، بدونید یکی از ویژگی های متمایز کننده ساختار اپیزودیک اینه که تو هر اپیزودی رو اراده کنی میتونی برداری و به عنوان یک اثر مستقل باش مواجه بشی، جدا از اپیزودهای دیگه. وقتی که تو اون اثر رو برداری و ببینی اگر مثلا تنهایی بخونیش یا تنهایی اجراش کنی، کار کامل نمیشه و شکلی ناقص به خودش میگیره، پس شما یقین بدونید و مطمئن باشید که اون اثر اپیزودیک نیست، بلکه یک اثری است که چند تکه دراماتیک کنار هم دیگه قرار گرفتن. ساختار اپیزودیک حتما این استقلال ساختاری رو در بخش‌های مختلفش داره. اما فراموش نکنید اگر نویسنده چنین اثری هستید، چرا ساختارهای اپیزودیک در میان آثار وجود دارن؟ به عبارتی چرا یک نمایشنامه نویس تصمیم میگیره ساختار اثرش رو اپیزودیک قرار بده، و چرا شما الان تصمیم گرفتید اثرتون ساختار اپیزودیک داشته باشه؟ شما به چند دلیل یا به چند شکل میتونید این اپیزودا رو شکل بدید. اول، داشتن وجوه تماتیک مشترک بین اپیزودهای مختلف یک اثر. یعنی چی؟ یعنی همه اونها دارن درباره یک تم حرف میزنن، یک بنندیشه حرف میزنن، بنابراین صلاحیت دارند و ضرورت دارند و خوشگله اصلا اینجوری ببینید که کنار هم قرار بگیرن و با توجه به اینکه حجمای کم دارن کنار هم در یک حجم منطقی همگرا در قامت یک درام کامل به مخاطب ارائه میشن. دوم، مکانهای مشترک در هر اپیزود میتونه ضرورت اپیزودیک شدن اون رو رقم بزنه. یعنی چی؟ مثلا همه اونها الان استودیویی که من دارم این برنامه رو توش ضبط میکنم و تقدیم شما خواهم کرد اسمش استودیو 20. فرض بفرمایید تمام این اپیزودها رویدادگاهش یا واقعی که داره رخ میده با وجود اینکه استقلال در داستان داره اما همشون تو استودیو 20 رخ بدن. این میشه اشتراک مکانی. بعدی که میشه سومی اشتراک شخصیت هاست. یعنی چی؟ یعنی در هر اپیزود داستان‌های متنوع و مستقلی بر شخصیت‌های مشترکی رخ بده. این همون فرمولی است که تو سریال‌های تلویزیونی خیلی ازش استفاده میشه. به عبارتی اگر سریال رو قسمت‌هاشو عین اپیزودهای یک ساختار بزرگ در نظر بگیریم و خیلی نگران این نباشیم که آخه اینجوری که نمیشه 20 تا قسمت 50 دقیقه‌ای، نگران حجم نباشیم، کلش رو یک درام ببینیم و هر قسمتش رو یک اپیزود از این ساختار اپیزودیک، مخصوصا در مورد آثاری دارم حرف میزنم که در هر قسمت داستان شروع میشه و پایان اون قسمت داستان تموم میشه و در قسمت بعدی با داستان جدید مواجهیم، به صرف اینکه اون داستان‌ها داره بر شخصیت‌های مشترکی آرز میشه، این ویژگی یعنی اپیزودیک بودنه داره ضرورت خودش رو به صدای بلند اعلام میکنه. بعدی اما با مزه است به شما بگم که میتونه ترکیب همه اینها باشه. یعنی چی؟ یعنی هم میتونه شخصیت مشترک داشته باشه، در رویدادگاه مشترک رخ بده، اندیشه مشترک یا بچه تماتیک مشترک داشته باشه و چه و چه. در هر صورت اینایی که به شما میگم در واقع شقوق مختلف ایجاد اشتراک بین اپیزودهای مختلف اساسی که دارای ساختار اپیزودیکه. منظورم این نیست که حتما باید یکی از اینها باشه. به هر نحوی که این اشتراک رخ بده ساختار اپیزودیک آماده شکل گرفتنه. آیا شما نویسنده‌ای هستید که دوست دارید این گونه بنویسید؟ صادقانش اینه که معماری پیچیدش خیلی ها رو ترغیب میکنه که بیشتر این گونه بنویسن. یه چیز درگوشی هم میتونم بهتون بگم، این که گاهی حتی تنبلی قلم یا سلیقه قلم هم ما رو مجاب میکنه که اپیزودیک بنویسیم. به چه معنا؟ ممکنه ایوب آقاخانی توان توسعه یک داستان رو در بضاعت یک درام کامل به حجم استاندارد شناخته شده جهانی نداشته باشه. در این صورت شاید راحت تر بتونه در قامت‌های کوچکتر و کوچکتر و کنار هم قرار داده شده تر به نتیجه منطقی تری برسه. بنابراین این هم میتونه یک انتخاب و یک اختیار باشه. فراموش نکنید من مقصودم این نیست که هر کس ساختار اپیزودیک رو بخواد تجربه کنه حتما در توسعه داستان خودش و در توسعه روایت خودش عاجز یا ناتوانه، اما به هر حال برخی قلم‌ها هستند که واقعاً توان توسعه یک موقعیت دراماتیک رو ندارن، مثل استعداد بسیار یک نفر در نوشتن داستان کوتاه در مقایسه با استعداد یک نفر که در رمان بسیار دست طولایی داره و موفقه و اصلا داستان کوتاه نمیتونه بنویسه. کدام ارزشمندترند؟ من ارزش گذاری نمی کنم، نمیشه ارزش گذاری کرد، اما به هر حال توی ساختار اپیزودیک قلم هایی که از توسعه اثری مثلا در قد و قامت مرگ فروشنده عاجزند با پرداخت موقعیت های دراماتیک کوتاه به راحتی به نتیجه میرسند. به هر حال این یک درمان، این یک راهکار برای نمایش چیزی است که ما اسمش رو میگذاریم نبوغ، جسارت، استعداد و داشته های یک قلم که مبناها و قیدهای حجمی نتونه این استعداد رو کور کنه. اگر وسیع نمیتونیم بزنیم کوتاه. پس در قالب ساختار اپیزودیک به راحتی میتونه اثر درخشانی تولید کنه. اینها هم البته حاشیه‌هایی است که من در کنار مبنای بحثم، یعنی شناساندن دو ساختار از چهار ساختار کلان ادبیات نمایشی، خدمتتون تقدیم کردم. مجال این برنامه ما برای پرداختن به دو ساختار بعدی کمه و این اجازه رو نمیده، بنابراین با شما وعده میکنم به شرط بقا در برنامه پسینمون در خصوص دو ساختار باقی مانده حرف بزنم. آنچه شنیدید در واقع اساره‌ای بود از دانشی که شما میتونید به صورتی کوتاه شده و آماده برای استفاده در خصوص دو ساختار ارسطویی و اپیزودیک داشته باشید. دو ساختار دیگر رو خدمتتون عرض خواهم کرد. نهایتاً این ذهن شما و قلم شماست که انتخاب میکنه در کدوم حوزه و کدوم ساحت تکلم بکنه، قدم بزنه و نتیجه بگیره. به امید پویایی همیشه قلم در دستانتون و با آرزوی اینکه در برنامه بعد هم همراه ما باشید. بدون
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تقدیم می کند.
دانایی توانایی است. دانش آموزان می توانند از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 17 با دنبال کردن این برنامه از رادیو نمایش و پاسخگویی به سوالات در سایت این شبکه از جوایز ارزنده این مسابقه برخوردار شوند.
جوایز این مسابقه از طرف اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش اهدا خواهد شد. کشتی سیراف
از 18 مرداد 99 ساعت 17.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
فانوس. این قسمت کیف پول.
اگه اتاق محسن روزی 10 بارم تمیز کنم و بازم فایده ای نداره، همون آشه با همون کاسه.
اگه از روز اول اجازه میدادی خودش اتاقشو مرتب کنه و مستقل بار بیاد، حالا این همه بی‌نظم و وابسته به شما نبود.
چی کار کنم حمید؟ تا محسن بیاد به خودش بجنبه و اتاقشو جمع جور کنه، من خودم همه کارا رو انجام دادم.
خب دیگه باید تاوان اون بی‌حوصلگی رو اینجوری بدی زهره خانم.
نگاه کن تو کشوهاش هم پر خاکه. این چیه؟
چیه؟
این کیف پول اینجاست. حمید تو این همه پول به محسن دادی؟
نه فقط همون هفته گشت رو بهش دادم. اوه چقدر پول اینجاست.
پس محسن این همه پول از کجا آورده؟
شاید پولاشو پس انداز کرده. خب
محسن رو پس انداز؟ ببین چقدر این پول.
نه $257,000.
چی؟ 257,000 تومن؟
آره.
تو چی فکر میکنی حمید؟
من فکر میکنم
حمید
چی شده؟
این کیف پول محسن نیست.
یعنی چی؟ تو مطمئنی؟
من کیف پول محسن رو میشناسم، رنگش از این تیره تره، یکم هم کوچیکتره. حمید میگم نکنه محسن اونو.
این چه حرفیه؟ امکان نداره.
پس مال کیه؟
یه ذره آروم باش تو. حالا محسن از مدرسه میاد، خودش همه چیز رو برامون توضیح میده.
اگه توضیحی نداشت
اون وقت من یه جوری سر حرفو باش باز میکنم دیگه. فقط لطفاً تو خونسردی خودتو حفظ کن، حدس و گمانهای منفی رو از ذهن دور کن.
خودت کمکم کن. حمید
بله.
چرا با محسن حرف نمیزنی؟ ببین رفته تو اتاق، درم رو خودش بسته.
زهره جان داره تلفن حرف میزنه، بذار صحبتش تموم بشه من باش حرف میزنم.
من دارم سکته میکنم حمید. این کیف پول از کجا آمده؟
خیلی خوب.
باشه حتما. ممنونم ممنون. خدافظ.
محسن جان.
بله.
چی شده تو چرا اینقدر پریشونی؟
نه پریشون نیستم ماما.
نه منظور مامانت اینه که چرا تو فکری عزیزم؟ اتفاقی افتاده؟
چی؟ نه فقط یه سوال برام پیش اومده.
خب بپرس عزیزم، شاید بتونم کمکت کنم.
چیزه بابا، راستش من یه قدر پول پیدا کردم، حتی نمیدونم بعد چی کارشون کنم.
من میتونم جواب سوالت بدم بابا. چون یه بار همچین موقعیتی بر خودم پیش اومد.
خب
باید صاحب پول پیدا کنی، پولو به صاحبش برگردونی. اگه مبلغش ناچیز باشه و صاحبش رو نشناسیم، اون موقع میتونیم اونو صدقه بدیم.
نه بابا مبلغش کم نیست.
خب در این صورت باید تا یه سال دنبال صاحبش بگردی.
چه جوری؟
میتونی توی مکانهای عمومی نزدیک همونجا که کیفو پیدا کردی یه اعلامیه بزنی.
خب اگه بازم پیدا نشد؟
اگه پیدا نشد میتونیم اون پول به عنوان امانت پیش خودمون نگه داریم. تا اگه صاحبش پیدا شد اونو بهش پس بدیم. حتی میتونیم اونو به نیت صاحبش از طرف اون صدقه بدیم.
خدا رو شکر. ممنونم بابا.
خواهش میکنم پسرم.
چرا ازش نپرسیدی چقدر پول پیدا کرده؟
آی زهره جان حالا که محسن خودش اومد و راست حسینی همه چیزو به ما گفت، نذار به خودمون بی‌اعتمادش کنیم. اونجوری فکر میکنیم میریم سر وقت وسایلش رو تو زندگیش کنکاش میکنیم. عوض این منفی بافی ها خدا رو شکر کن که یه همچین پسر پاک و سالمی داریم.
معلومه که خدا رو شکر میکنم.
برای بردن نامت گل از گلم برد، حرفهایم را با تو میگویم، سفره دلم را پیش مولا پهن میکنم.
برام واجب واجب پر از تماشا
با گویه های شما با مولا علی علیه السلام بر روی امواج رادیو نمایش.
وصف بزرگیت را از پای مردانی که در رکاب تو
با کدام دست نام تو را بر آسمان جوان مردی حک میتوان کرد.
اما هوایت از سرمان بیرون نخواهد.
پویش دلگویه های قدیمی
برای شرکت در این گویش، فایل صوتی دلگویه‌های خود با مولا علی علیه السلام رو از طریق صفحه استدیو 8 در برنامه کاربردی ایران صدا ارسال کنید.
برای ارسال فایل صوتی دلگویه‌های خود کافیست برنامه کاربردی ایران صدا را روی گوشی همراهتان نصب کنید. وارد قسمت دسترسی به شبکه‌های رادیویی شوید و رادیو نمایش را انتخاب کنید. سربرگ برنامه ها را در بالای صفحه انتخاب کنید. برنامه استدیو 8 را از بین برنامه های شبکه نمایش پیدا کنید و در صفحه پخش برنامه استدیو 8 در سربرگ دیوار تعاملات فایل دلگویه خود را ارسال کنید. حتما نام و نام خانوادگی خود را قید کنید.
ساعت 15:26 دقیقه است. همونطوری که همه میدونیم دو مسیر اصلی برای انتقال ویروس کووید 19 وجود داره: تماس و انتقال. به این صورت که قطرات تنفسی زمانی ایجاد میشه که فرد آلوده صحبت، سرفه و یا عطسه کنه و شخصی که در تماس نزدیک با فرد آلوده باشه در معرض قطرات تنفسی عفونی خواهد بود. همچنین این قطرات ممکنه بر روی سطوحی که ویروس بر روی اونها زنده میمونه فرود بیان. بنابراین اشیاء و سطوح تماس با فرد آلوده یا قطرات آلوده میتونن مسیر انتقال ویروس باشن، کما اینکه به ویژه در مکانهای سرپوشیده و بدون تهویه مناسب ویروس ممکنه ساعاتی در هوای این مکانها هم معلق بمونه. بنابراین با این توضیحات به سادگی میشه فهمید که استفاده از ماسک چه کمک بزرگی میتونه باشه جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری مهلک و همگیر. ماسک پارچه‌ای به خودی خود باعث بروز عفونت یا مشکلات دیگه نمیشه، ولی اگه ماسک افراد به دلیل عطسه یا ترشحات دهان مرطوب میشه باید ماسک رو تعویض کنن، چون که ماسک خیس باعث بروز عفونت میشه. اگر ماسک پارچه‌ای خشک بوده و با ترشحات دهان و بینی مرطوب نشده باشه هیچ مشکلی برای فرد استفاده کننده ایجاد نمیکنه. استفاده همگانی از ماسک یکی از اقدامات مهم پیشگیران است که میتونه شیوع بعضی از بیماری‌های ویروسی تنفسی از جمله کووید 19 رو محدود کنه. البته استفاده از ماسک به تنهایی برای تأمین سطح مناسبی از محافظت کافی نیست و سایر اقدامات هم باید در کنار اون صورت بگیره. با این وجود مطالعات انجام شده نشون میده استفاده از ماسک حداقل 40% و در کنار سایر شیوه‌های پیشگیرانه تا 95% از موارد جدید ابتلا به این بیماری رو کاهش خواهد داد.